بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشگوی فرانسوی که مال چند قرن پیشه، نوستردموس که دیدید شعراشو، خیلی از پیشبینیاش پیشبینیای بسیار واضحیه، واقعا آدم احساس میکنه کاملا دقیقه. از جمله در باب آخر الزمان چندین بار راجع به پرشیا و پرشن، یعنی فارسی ها ایرانی ها بحث میکنه، که میگه ایرانی ها در تحولات آخر الزمان در سطح دنیا و جهان یک نقش بسیار عمده خواهند داشت. جزء پیشگویی‌های نوستردموس تو بحث از جنگ‌های وسیع صحبت می‌کنه در سطح جهان، از نقش فارس‌ها و ایرانی‌ها، از جهان اسلام صحبت می‌کنه، از درگیری‌هایی که در اروپا اتفاق می‌افته. بعضی جنگ‌ها و اتفاقاتی که پیش‌بینی کرده، من گاهی اشعارش رو نگاه می‌کردم دیدم خیلی دقیق واقعا صدق می‌کنه. در جهان اسلام هم بودم، بین مرتضی‌های هند و شرق و چین هم از پیشگویی‌ها هست. این اشعار شاه نعمت الله ولی رو نمی‌دونم دیدید یا نه، که ایشون کی پیشبینی کرده اصلا مسائل انقلاب رو و ظهور امام رو، مسئله جنگ 8 ساله رو و اتفاقات ازاد مو به مو تو اشعارش اومده. خیلیش این هم یه علومی بودن، هنوزم هستن، منتها چون این علوم در دسترس همه نیست، قابل سوء استفاده است و خرافات و دروغگویی و شارلاتان بازی و دکون وا کردن و عوام فریبی هم توش زیاد میشه. دقت میکنید؟ ولی به کسی نگه آقا چون اصلش، چون خرافاتی آمده به جای خرافه زدایی میگه اصلش هم انکار کن. نه، خب طرف به جایی که یاد میخواد باید ابروشو درست کنه، بدن چشمش هم خراب بکنه. خودن یک کسی رو آوردن یکی پیش دکتر سوختگی، دکتر پوست، گفتن آقا ایشون سوخته، تو آتش بده سوخته و مالرش بده. نگاه کردیم دست پاش همه شکسته، آقا اینو ببریم پیش ارتوپد رو شکسته بریم همه جا شکسته. چرا؟ گفت آخه با بیل آتش رو خاموش کردیم ما. این بعضی ها میان آتش رو خاموش کنن، با بیل میزنن کمر طرف رو میشکنن. تو این مسائل علوم غریبه با خرافاتش و شارلاتان بازیش باید مبارزه کرد. شارلاتان هم توی حوزه ها کم نبودن، کم هم نیستن و نخواهد. خیلی ها مردم هم متاسفانه خیلی آمادگی دارن اینجا ها فریب بخورن. فقط هم اینجا نیست، همه جا سا. همین الان در خود امریکا یکی از پرفروشترین، پردرآمدترین و پرمشتریترین شغل ها شغل فالگویی و فالبینیه. یعنی رسمن مغازه های رسمی دارن تو خود نیویورک، جاهای دیگه حق ویزیت میگیرن، خیلی مبلغ های کلان. آدم های بزرگ، آدم های دانشگاهی شناخته شده، سرمایه دار، کتوکلوف، نه همه پامشن هم میرن پیشی اینا فالشون رو بخونن و خیلی مشتری داره. یکی از پردرآمدترین شغل هاست الان در غرب. برای که این ببینید هر چیزی که واقعیش وجود داره قلابیش هم به وجود میاد. اگه واقعیت نداشت قلابیش هم به وجود نمی آمد. یعنی چون پیامبران راستین بودن پیامبران دروغین پیدا شدن. چون پول سکه اصل هست، سکه های قلب و تقلبی هم می زنن. یه چیزی هست که معادلش می سازن. چون پیامبران بودن پیامبران دروغین پیدا شدن. وقتی که یه چیز اصلی وجود داره قلبش هم به وجود میاد قلابیش. اینم این مسائله که اتفاقا این مفاهیم هم منتقل شد، هنوزم مشتری داره در تمام دنیا و در خود غرب. الان می‌دونید که پرفروش‌ترین کتاب‌ها و فیلم‌هایی که الان داره در غرب فروش میده، مال این کتاب یا فیلمی که مال مدرسه جادوگرا هست، بچه‌های هم اسمش یادم رفت. آره مال اویه. که این مدرسه جادوگرا رو داره درس میده طبق متون قرون وسطایی داستان نوشته شده. البته بخشای از این بحثای راجع به سحر و هرشبه کیمیا و رمل و جفر و اینها جزء میراث مسیحی و یهودی هم بود در خود غرب، چون اینا بود اونجا هم، ولی بخشش هم از جهان اسلام رفت. این هم مسئله کیمیا و شیمی. و همینطور یک اشاره هم بکنم، بحث این عرض کردم برای که بدونیم همینطور که قوای طبیعی در عالم هست، قوای ماورای طبیعی و ملائکه موکل بر عالم طبیعت وجود دارد، که اگر کسی مستقیما از طریق عالم طبیعت وارد این مکانیزم نشه میتونه. یه راه دیگه هم وجوده، یه در پشتی هم هست که از طریق وسائل ماورای طبیعی میشه همین کارو کرد، میشه همین تأثیر رو گذاشت. حتی مسئله ادبیات که حالا اونو من وارد نمیشم، بحث مفصلیه. مثلا بزرگترین اثر ادبیات اروپا در دوره بعد از قرون وسطی تا مدت ها کتاب فرض کنم به عنوان نمونه شاخص کتاب کمدی الهی مال دانته است. نمیدونم این کتاب رو دیدید یا نه، کتاب بسیار خواندنیه و چند جلده و راجع به توضیح دوزخ، توضیح بهش، توضیح برزخ، عوالم بعد از مرگ رو توضیح میده که تمام اینها خودش هم در جایی اسمایی که میاره و توصیفاتی که میکنه مقدار زیادی این کتاب برگرفته از توصیفات اسلامی است از عوالم بعد از مرگ، راجع به دوزخ و بهشت و قیامت و برزخ و اینا که حتی تصویرها عکساش هم پیچیده، نقاشی هم که کردن که برزخ اینجوری، دوزخ اینجوری. این کتاب کمدی الهی من به محتوای کلامش کار ندارم، چون یه بخشش هم با مفاهیم اسلامی نمی‌سازه، ولی این یک اثر بسیار بزرگی در ادبیات کلاسیک جدید غرب، ادبیات کلاسیک بعد از مسیحیت، نه ادبیات کلاسیک یونان، که تا مدت‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی، این هنوز هم هست به عنوان شاخص‌های اصلی ادبیات غرب، یکیش اینه. از جمله این چقدر تحت تأثیره، تا تأثیراتی که متوالیان در طی قرن‌ها بزرگان غرب با بزرگان جهان اسلام داشتن، چقدر از عرفان ابن عربی و عرفان‌های دیگه استفاده شد، ارتباط گوته با حافظ، که مثل رابطه شمس و مولانا گوته راجع به حافظ دیدید چجوری بحث میکنه و به تمام معنا شیفته در اون، تا آثار خیام که هر وقت ترجمه شد در دهه های اخیر در غرب تأثیرات عجیبی گذاشت، آثار مولوی همین الان پرفروشترین جزو پرفروشترین کتاب‌ها در خود امریکا، ترجمه بعضی از اشعار مولوی هم الان که تا 10 میلیون تیراژ کتابش فروش رفته گفتن، و موسیقی که ساختن از اشعار مولانا جزو کاست های موسیقی بالای فهرست پرفروش موسیقی های مثلا اونجاست. یعنی این ارتباط، یا همینطور فعلا یک مثال دیگه، من اینو فقط مثال نمیم، یه مثال دیگه کتاب حی ابن یقظان رو دوستان نمیدونم شنیدن یا نه، که اینا اولین رمان های فلسفی بوده که نوشته شده، یه رمانی است با محتوای فلسفی کلامی، یه رمان انسان شناسان است، بحث از این میکنه که اگه یه بچه‌ای که در جزیره ای در جنگلی گیر افتاده، رابطش با جامعه بشری قطع شده، بعد مورد مطالعه قرار میده اون بچه رو، نقش فطرت، نقش تربیت، نقش تعلیم، نقش جامعه گرایی، نقش انفراد و عزلت، مسئله اخلاق در فردیت، اینا رو اونجا همه رو در قالب رمان بحث میکنه. همین رمان در قالب‌های مختلف باز تولید شد، این رمان‌های فلسفی از این قالب در فرهنگ غرب. بعد نمونه‌های سرگرم کننده بازاری و تجاریش بعداً آمد تو بازار در غرب، مثل قضیه رابینسون کروزوه که پامش میره توی جزیره تنها گیر میکنه دیگه، او برداشت‌های فلسفی عمیقی که تو آثار هر شبت که ابن باجه یا ابن توفیل هست، یا بحث زنده بیدار، اون بحث بو علی ابن سینا داره راجع به قضیه، و نگاه‌های عمیق انسان شناختی فلسفی و عرفانی که رو انسان میکنه، اینا همه میره کنار، از توش تارزان میاد بیرون. تارزان، فیلمای تارزان رو ما بچه بودیم زمان شاه پخش می‌کردن می‌دیدیم، حالا دیگه مثل که خبری از اونها نیست. یه بچه‌ای که تو به دست گرگ‌ها میفته تو جنگل، به دست اونها بزرگ میشه، پسر جنگل، لخت و او رو با فرهنگ گرگ‌ها و حیوانات بزرگ میشه. این در واقع اینا کپی‌های متنزل بازاری شده حی ابن یقظان و از این قبیل. تأثیر ادبیات اسلامی، ادبیات عرفانی فلسفی جهان اسلام در ادبیات غرب از قرن 11 میلادی به بعد، مسائلی است که حالا من فقط خواستم اشاره کنم، پیگیریشو دوستان باید بعداً بکنن. یه اتفاق دیگه اینجا میفته که یه مرحله دیگری است، این مرحله‌ها که میگم لزوما از نظر زمانی ممکنه در پی هم نباشن، ممکنه بعضی همزمان باشن، ولی یه فاز دیگه از کاره، یه زاویه دیگری از کاره، مسئله سیاحت و جهانگردی توریسم در جهان اسلام به اصطلاح، و مسئله بازرگانی و تجارت خارجی بود، ارتباط های توریستی و تجاری اروپا، دانشمندان و متمولان اروپایی به جهان اسلام، که اینا می آمدن شهرهای اسلامی رو می دیدن، می دیدن در کنار مسجدهای بزرگ، دانشگاه‌های بزرگ، کتابخانه‌های بزرگ، بیمارستان‌های بزرگ، شهرهای تمیز، مسئله نظافت شهری، که حالا اینم خیلی جالبه، سیاحانشون جهانگردان اروپایی که در قرن 13 میلادی آمدن به کشور اسلام، ببینید سیاحت‌نامه‌هاشون رو بخونید چی میگن بعضی جاها، یا حتی خود سیاحان مسلمان در کشورهای مختلف میگشت، میگه مثلا ناصر خسرو تو سفرنامه ناصر خسرو میگه که توصیف میگه رفتم در مصر، در فلان جا ساختمانی بود مثلا 8 اشکوبه، 8 طبقه 10 طبقه در طبقه بالاش روی سقف باغ مفصلی ساخته بودند و برکه عظیمی که اندوس یک جنگل بزرگی طبقه بالا بود. من نمیدونم چگونه این آب رو بالا و پایین، و او بالا حیواناتی بودند و مشغول از این قضیه. و خب توصیفاتی که سیاحان اروپایی میکنن از جهان اسلام، تجارت خارجی، تاجرانی که تجارت میکرد، ارتباط مسلمان ها با بیزانس و غرب لاتین، جنگ های صلیبی، اسرای اروپایی که اسیر میشدن دست مسلمان ها، بعد مثلا چند سال به عنوان اسیر و برده در خانه های مسلمان ها زندگی میکردن، با تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، با اخلاق اسلامی، مفاهیم اسلامی آشنا میشدن، خیلی هاشون مسلمان میشدن، بعضی هم مسلمان نمیشدن، آزاد میشدن. اینا اسرای اروپایی که اسرای جنگ های صلیبی که بعد چند سال آزاد میشدن از کشور اسلامی برمیگشتن به اروپا، دانشجویان اروپایی مهاجر که هجرت میکردن گروه گروه به کشورهای اسلامی برای که در دانشگاه اسلامی درس بخونن تا اعتبار و پرستیژ پیدا کنن برگردن اروپا، یا اصلا در کشورهای اسلامی که زندگی راحت تر بود، امکانات بیشتر بود اونجا زندگی بکنن، که مرکز قدرت و ثروت دنیا بود و مرکز دانشگاهی دنیا بود، اینا همه در تبادل این مسائل کم کم در تحول اروپا تأثیر داشت. یکی مهمش هم مناطقی بود که توی از جمله مثلا تو جنگ‌های صلیبی دست به دست می‌شد، مثلا یا جای دیگه مثلا اندلس. خب مسلمان‌ها از طریق شمال آفریقا وارد جنوب اروپا شدن، اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه رو گرفتن. مدت‌های طولانی دست مسلمان‌ها بود، یه عالم دانشگاه، کتابخانه، بیمارستان، مسجد، فرهنگ اسلامی درست. هنوز هم اگه اسپانیا کسی بره، حالا من که نرفتم، ولی تو فیلمی که از اسپانیا پخش شد چند وقت پیش، اندلس رو، بقایای اندلس رو نشون میداد، هنوز شما آثار مسجدها و کتابخانه‌ها و جاهای بزرگی که مسلمان‌ها اونجا ساختن مال چند قرن هنوز وجود داره. متأ اینا اسلام زدایی کردن، خواستن مسیحیش بکنن یا لائیکیش بکنن، تخریب کردن اون مسجد بزرگ، چیز رو تبدیل کردن به کلیسا. یکی از کارهای مهم جایی بود که دست مسلمان‌ها بود، مثلا چند دهه دست مسلمان‌ها بود، تمدن سازی می‌کردن مسلمان‌ها. بعد صلیبی‌ها می‌رفتن توی جنگی مثلا مسلمان‌ها شکست می‌خوردن، می‌رفتن عقب، اونجا دست اروپایی‌ها می‌افتاد، از جمله خود اندلس. تو قضیه اندلسی کردن جامعه و قضیه اندلس هم خیلی جالبه که حالا گفتن تنها راه پس گرفتن اندلس، ما تو هر جنگی می‌کنیم از مسلمان‌ها شکست می‌خوریم، تنها راهیه که این نسل جوان مسلمان اندلسی رو که اروپایی های مسلمان هست که در اندلس هست در جنوب اروپا، اینها رو ما از اون عرق دینی و اون خودآگاهی و مسئولیت شناسی، حضور در صحنه، آمادگی برای فداکاری، اون جدیت بندازیم. راهش فقط اینه، و با برنامه دراز مدت هجوم همین فرهنگی فکری اخلاقی. نقل شده که کلیسای صلیبی باغهای انگوری را وقف کرد برای ساختن شراب، تا شراب به قیمت ارزان و مجانی به کشورهای اسلامی، به اندلس بره و جوانان مسلمان با مشروبات انس بگیرن، و دختران دختران زیبای اروپایی استخدام می شدن برای که برن با جوانان مسلمان در اندلس آشنا بشن، رفیق بشن، رابطه برقرار کنن، که اینا و اینا رو کم کم از حیث مسائل تو مسائل اخلاق جنسی اینا لاوبالیشون بکنن. چون آدمی که دیگه افتاد سراغ مشروب و ارتباط نامشروب با زن و مسائل یا با مرد، ارتباطایی که راجع دیگه، این آدم چیزی که سرش نمیشه مسئولیت اجتماعی و تعهد و استقلال و مقاومت و جهاد و شهادت و تولید علم و این چیزاست دیگه. اینا چیه؟ این کاری بود که در اندلس کردن، الان هم دارن در جهان اسلام دارن همین کارو میکنن، خود ایران دارن این کارو میکنن. این سی دی های مبتذل خیلی آنچنانی که داره با قیمت، یکی از دوستان میگه با قیمتی که در ایران داره اینا پخش میشه، از قیمت سی دی خام کمتره، با قیمت ارزانتر از سی دی خام داره پخش میشه. مواد مخدر بسیار ارزان داره توزیع میشه در سطح دبیرستان ها، خوابگاه ها، دانشگاه ها، روستا، شهر. اینا بی برنامه نیست، یه بخشش سود اقتصادیه و از اون مهمتر همون تریز که در اندلس پیاده شد. حالا یکی از طرحی که در اندلس شد و شاید 20-30 سال طول کشید تا نسل جدید مسلمان در اندلس خراب شد، یه نسلی که شراب و زنباریگی و ایناست دیگه، این نسل اهل مقاومت و جهاد و فداکاری و عملیات استشهادی و اینا که دیگه نیست. اینجوری شد اونا آمدن اندلس رو پس گرفتن صلیبی ها. حالا من به ایناش کار ندارم، به یه ابعاد سیاسیش و دینیش اینا من کار ندارم، این بعد تمدن‌سازیش دارم میگم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاد، باز یه جهشی بود در ایجاد تمدن جدید اروپا، غیر از اینکه حالا قبلا مثلا سفیر بین کوردوبای اسلامی با فرانکفورت مبادله میشد در جاهای مختلف، یه چیزی که بود این فتح کشورهای اسلامی بود که افتاد دست اونا، از جمله در اندلس یا در خاورمیانه در منطقه بیزانس در شرق اروپا. میرفتن اونجا مرتبه جوامع اسلامی شده یا متمدن شده رو میدیدن و از اینا تونتون کپی برداری و تقلید میشد. اینم خودش در انتقال این تمدن به غرب خیلی مهم بود. اما بالاخره مسیحیان و اروپایی‌ها براشون قطعی شد که اگر دنبال یک جهان متعالی ترن، به دامن یک فرهنگ متعالی تری باید بیاویزند و اون اسلامه. این همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به نهضت ترجمه از جهان اسلام به اروپا، که از قرن 9 میلادی تا قرن 14 میلادی حدود 5 قرن ادامه داشته در رشته های مختلف، و بعد از 300-400 سال کم کم میوه داد و بذرهای رنسانس صنعتی در غرب و اومانیزم و حرکات ضد مسیحی و علم جدید و تمدن جدید در اروپا کم کم به ثمر نشست. در قرن 10 ریاضیات و استرلاب خیلی ترجمه شده. در قرن 11 مثلا کنستانتین که یک راهب افریقایی بود در شمال آفریقا در دیر مونته کاسینو، همطور در جنوب ایتالیا در پزشکی ترجمه شد. خیلی از چیزا که حالا من چون اینا رو من یادداشت کردم که در چه رشته‌ای چه کسانی ترجمه کردن، که مثلا وقتتون رو نمیخوام بگیرم، اونو که مهمه که کم کم اشتهای اروپا تحریک شد و با این فرهنگ جدیدی آشنا میشه. یا نمونه دیگه مثلا جنوب اروپا در اون دوره، یکی سیسیل در جنوب اروپا و منطقه اندلس اسپانیا و پرتغال، اینها چون تماس مستقیم داشتن با جهان اسلام، این مظاهر علم و تمدن جدید و حقوق بشر اول از طریق اندلس و ایتالیا وارد اروپا میشد، از طریق جنوب در اون مقطع که اسلام از جنوب اروپا وارد اروپا شد، غیر از مقطع دوم در زمان عثمانی ها که از شرق وارد اروپا شد، که عرض کردن تا وین و اتریش رو محاصره کردن تا وارد آلمان، تا مرزهای آلمان رفتن مسلمان ها. که من به او کار ندارم چون او بیشتر یک توسعه نظامی بود در زمان عثمانی ها، اما در این زمان نه، بیشتر بوده این قضیه. البته قضیه ترک های عثمانی ها میدونید ادامه همین قضیه است دیگه. یعنی بعد از بنی عباس ترک ها غلامان ترک دستگاه بنی عباس بودن، که بعد بنی عباس توسط حمله مغول ضعیف شد و بعدم ترک ها کودتا کردن، عثمانی ها خودشون یک خلافت اسلامی بعد از بنی عباس ایجاد کردن که چند قرن طول کشید و شرق اروپا رو از شرق تا مرکز اروپا رفتن جلو، که این مسلمانای بالکان، مسلمانای بوسنی و هرزگوین و اینا همه آثار او دوران حضور ترکای عثمانی است در اونجا، غیر از اینکه تصوف ایرانی در بوسنی خیلی حضور داره. تأثیر این تصوف ایرانی از تأثیر شمشیرهای عثمانی در بالکان بیشتر و عمیق‌تره، تو قلب‌ها جا داره. توی این مناطق اسلامی که عرض کردم در خصوص ایتالیا و اسپانیا جنوب اروپا که آثار اسلامی بیشتر بود، در همون اواخر دوران قرون وسطا اولین آثار دوران جدید اروپا، تمدن جدید اروپا، اتفاقا در همین مناطق شروع شد. یعنی از جنوب اروپا شروع شد تمدن جدید، که یه دلیل دیگه یه برای که از جهان اسلام آمد. مثلا حقوق زن اولین بار از طریق ایتالیا و اندلس مطرح میشه توی غرب، که زن چه کار است. چون میدونید این که زن انسان درجه دومه، اینا حرفایی بود که اتفاقا بعد از قرون وسطا در قرن 16 و 17 و 18 میلادی تو اروپا زده شده، در همین دورانی که بهش میگن مدرنیته. برای که اونا دیدگاه های اقتصادی سرمایه‌داری داشتن، زن زور بازوش از مرد کمتر بود، تولید اقتصادیش کمتر بود، میگفتن ارزش انسانیت هم کمتره. پس درست برخلاف فرهنگ اسلام، اولین مثلا اونجا داره که در دوره قرون وسطا هم همینطور، تازه قرون وسطا نسبت به زن مهربانتر بودن تا دوره قرنهای 16 تا 18 میلادی که فرهنگ خشن ماتریالیستی، فرهنگ جرمنی حاکم شد در اروپا. چون قبلش در دوران قرون وسطا به خاطر معنویت دینی و مسیحی و اینا مراعات زن رو میکردن بیشتر از دوران بعدش. ولی حتی در اون دوران شما ببینید، در دوران قرون وسطا و حتی اوایل دوره رنسانس در غرب، زنان فرصت شکوفایی علمی و فرهنگی و سیاسی رو نداشتن. حتی مثلا یک زنی نقاش برجسته‌ای بود، نقاشی‌هاشو به اسم خودش امضا نمی‌تونست بکنه تو اروپا. اروپای بعد از رنسانس، نه اروپای قبل از رنسانس. امضای شوهرش رو می‌ذاشت زیر نقاشیش، امضای برادرش رو می‌ذاشت. درست شد؟ در همین دوره در ایتالیا و اندلس در اسپانیا زنان برجسته‌ای در حوزه‌های مختلف نقاشی، هنر و مسائل، حتی مسائل دینی و الهیات، مسائل هندسه، اینا مطرح میشن. علت مستقیمش هم این بود که در همون دورانی که در قرون وسطا در اروپا و حتی در دوره رنسانس در اروپا راجع به زنی اتفاقات میفتاد، که مثلا اصلا مسئله نهضت حقوق زن در اروپا و در غرب، در اروپا و آمریکا سابقهش مربوط به 90 ساله، تا 90 سال پیش تا 100 سال پیش اصلا بحثی از زن نبوده. اولین حرکت‌های اعتراضی به اصطلاح فمینیستی اون موقع مطرح می‌شد، در که آقا زن هم آدمه، یا لااقل نیمه آدمه، بذارید حرف بزنه، بذارید دور هم جمع بشیم، بذارید ما هم کار بکنیم، ما هم شغل داریم، ما هم حق رأی داریم. تا 1920 به زن در بعضی کشورهای غربی حق رأی میدن، در حالی که اسلام یعنی 70-80 سال پیش، در حالی که اسلام پیغمبر همون آغاز بعثت، مردها که میان با پیغمبر بیعت میکنن جداگانه برای خانم ها مجلس بیعت سیاسی میذارن که خانم ها جداگانه بیان بیعت بکنن و آیه نازل میشه که مردا از طرف زنا نمیخواد بیاد بیعت سیاسی بکنن، خودشون مستقلن اگه میخوان بیان بیعت کنن. فقه اسلام در اون دوران آمد گفت زن حقوق اقتصادی داره، حقوق سیاسی داره، حقوق اجتماعی داره، حق رشد علمی و حضور در محافل علمی داره، همه اینا رو مثل مرد حق داره بیاد، فقط مسئله عفت، مسئله کرامت انسانی و زنانگی خودش رو باید حفظ کنه تا این وسط خانواده و اخلاق متلاشی نشه. فعلا هیچ فرقی نداره. در 90-95 درصد احکام و حقوق زن و مرد مساویان تو فقه اسلام. اون چند مورد، 3-4-5 مورد تفاوت دارن زن و مرد، اونجا هم به خاطر تفاوت‌های طبیعی است که بین اونهاست، اونجا هم امتیازی به مرد یا زن داده نشده، یه جایی امتیاز به زن داده شده، یه جایی امتیاز به مرد، برای که تفاوت‌های بدنی و روحی و روان و اعصاب و اینا دارن کارکردشون با هم تو عالم فرق می‌کنه. و اتفاقا اون جایی که حقوق و وظایف یک کمی با هم متفاوته به نفع هر دوشونه، عدالت رعایت شده. اولین بار بحث حقوق زن از طریق ایتالیا و اسپانیا که مناطق متصل به جهان اسلام مطرح میشه. ببینید مثل مسائل علوم تجربی مهارش از دست میره، تعادلش از دست میده، منحرف میشه تا جریان میکشه به جریان، چون اولین حرکات فمینیستی در غرب کم کم در قرن 18 و 19 مطرح داده شده به این معنی جدیدش، و تو قرن 20 به حدود افراطی رسیده، جریان فمینیستی درست شده، چون فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم لیبرال، فمینیسم چه فمینیسم انجیلی به وجود آمد، برای که این زنان بیچاره در اروپا و غرب به هر مذهب و مکتبی از انجیل تا کمونیسم و لیبرالیسم پناه آوردن که اونها رو احیا بکنه، آدم حسابش میکنه، و همه جا مشکل برمیخوردن. بعد فمینیست های رادیکال به وجود آمدن، افراطی، که میگفتن توی مجامع مردانه بمب بندازید، هر جا مردا دور هم جمع میشن نارنجت، تو امریکا گروه جوراب آبی ها، گروه جوراب قرمز ها درست شدن، گروهای تروریستی فمینیست، گروه های فمینیستی به وجود آمدن، گفتن اصلا تشکیل خانواده ظلم، بزن ازدواج نبکنید، از این بعد ما دیگه بچه نمیخوام بزنیم، اینا ظلم بزنه، ازدواج با مرد خیانته، خیانت به زن، به زن طبقه زنانه. جریان افراطی فمینیستی وجود داشت، خیلی از ارزش های اسلامی از جهان اسلام وارد اروپا شد، تعادلش بعد از دست داد. من نمیخوام از مسلمان ها و از خودمون دفاع کنیم، من جلسه دیگه عرض کردم جهان اسلام و از جمله ایران متاسفانه در 2300 سال اخیر منحط شدیم، منحط بودیم، هم دنیا و آخرت هر دو رو با هم ولش کردیم، عقل و شعر هر دو رو با هم گذاشتیم کنار، هیچی، نه دنیامون درست بوده نه آخرتمون درست بوده. این که هی میگم آقا غرب، غربی ها فاسدن، اونجا همه شهوترانی و مادیه، انگار که مثلا اینجا همه معنوی هن، مشغول عبادت هن، دو مثلا همه شبا مشغول ذکر هن، روزای مشغول خدمت به خلق هن، کی گفته ای رو؟ کجا اینجوریه؟ ما فاسد اخلاقی که اونجا هست خیلی ها دیگه هم توی کشورهای آسیایی آفریقی همونا رو یاد داره، متعبت اونا چون جلوترن و بقیه هم یاد میدن، تجربه های جدید میکنن، یاد میدن. مرادی ما اصلا نمیخوام از ایرانی شرقی آسیایی نا دفاع بکنم، این انحطاط ما داشتیم جهان اسلام به خصوص در 200 سال اخیر، اینو بپذیریم، اعتراف کنیم، رسمیت بشناسیم، ولی بدونیم ریشش چی بوده. ریشش این نبوده که ما به اسلام عمل کردیم عقب افتادیم، اونا با چون دینو گذاشتن کنار پیشرفت کردن، این نیست. ریشش اینه که ما از اسلام فاصله گرفتیم، سقوط کردیم، اونا یه مقداری به اسلام نزدیک شدن در اصل همون 3-4 قرن ارتباط با جهان اسلام، و یه مرتبه تکان خوردن، البته دنیاشون رو آباد کردن از حیث ظاهری، یعنی سخت افزاری، و الا چون رفاه بدون معنویت سعادت نمیاره. شما ببینید در مرفه ترین شهرهای دنیا بیشترین آمار خودکشی ها هم هست. معلوم میشه ثروت و صنعت و تکنولوژی سعادت نمیاره خود به خود به تنهایی. لازمه ها ولی کافی نیست. ارزش داره ولی ارزش واسطه‌ای، ارزش ابزاری داره نه ارزش نهایی و مطلق.